ای که در چند روز گذشته شاهدش بودیم به شهادت رسیدن. این مراسم ساعت 10 صبح از مسجد امام حسن عسکری علیه السلام تا حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برگزار میشه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله یا حسین. این روزها با نوای یا حسین عاشورایی می شویم و ما در میدان ایستاده ایم. این روزها عاشقانه می گوییم یا حسین. این روزها در کربلای ایران همه جا یا حسین شنیده می شود. ما عاشق کربلای حسینیم، ما حسینی هستیم و ما امروز در کربلای ایران با نوای یا حسین نفس می کشیم. نور می گیرم وقتی که شور می گیرم، دل می بازم من سربازم، از تو دستور می گیرم. ما به شهادت افتخار می کنیم مثل امام شهیدمان. ما رهرو رهبر عزیزمان هستیم. ما از هیچ چیزی نمی هراسیم. ما تا پای جان برای ایران هستیم مثل امام شهیدمان.
ساده می میرم به خاطر این پرچم، بالا بره بالا بره بالا بره این پرچم، بالا بره بالا بره بالا بره این پرچم. ساده میمیرم خاطره 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 این پرچم، بالا بره بالا بره بالا بره این پرچم، بالا بره بالا بره بالا بره.
چقدر این نوای یا حسین زیباست و چقدر شنیدیم از بزرگانمون، از رزمندگان دوران دفاع مقدس 8 ساله که این نوا و این نغمه چه شورهایی به پا می کرد و توسل به حضرت چه توفیقاتی رو برای جبهه ما فراهم می کرد. خدا ما رو از مسیر امام حسین الهی که هیچ وقت دور نکنه. سلام مجدد به همه شما شنونده های عزیزی که در کنارمون هستید بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت رو میشنوید. امیدوارم که طاعات و عباداتتون مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه و عرض تسلیت ما رو به مناسبت شهادت آیت الله العظما خامنه ای رحمت الله علیه، رهبر عزیزمون، رهبر دلاورمون، رهبر رشیدمون پذیرا باشید. اما با شما هستیم در بخش دوم برنامه‌های این نوبت کاری و تا ساعت 10 هم خدمتگزارتون خواهیم بود. البته در این بخش با یک مهمان بزرگوار خدمتتون خواهیم بود که امیدوارم شما هم فرصت شنیدن نکته‌های ارزشمند ایشون رو داشته باشید. جناب آقای محمد رضا اوحدی، پژوهشگر و نویسنده در کنار بنده هستند و آماده ایم که بشنویم از جناب آقای اوحدی عزیز نکته‌هایی رو که متناسب با ایامی است که در اون به سر میبریم. جناب آقای اوحدی عزیز سلام به شما، طاعتتون قبول و عرض تسلیت.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. به محضر جناب عالی، همکاران بزرگوارتون و شنوندگان محترم عرض سلام و تسلیت خودم رو تقدیم میکنم.
سلامت باشین شما.
و از خدای بزرگ عنایت بیشتر از قبل برای همه شما میطلبم.
درود بر شما. خیلی متشکرم بابت قبول زحمت و ما هم در این گفتگو انشاءالله از شما استفاده خواهیم کرد و بهره‌مند خواهیم شد از نکته‌های شما. حالا قبل از اینکه سوالاتم رو مطرح بکنم، میخوام اگر نکته‌ای برای آغاز فرمایشتون هست بفرمایید، حالا تحلیل کلی از ماجرای این چند روز اخیر، تا انشاءالله وارد بخش بعدی و طرح سوالات بشیم. خدمت شما هست.
بله، خیلی ممنونم. اون چیزی که الان واقع موضوع هستش و ما باید به او عنایت بکنیم اینه که ما با یک امپریالیست افسار گسیخته یه دیوانه طرف حساب هستیم که بودجه نظامی این کشور یعنی آمریکا، بودجه یک ساله آمریکا معادل با بودجه نظامی 140 کشوره. یعنی اگر یک سال بودجه آمریکا دو عددش رو بگذاریم یک طرف، مساویه با 140 کشور. ما با 140 کشور به یه معنا از نظر توان و قدرت نظامی داریم میجنگ. وقتی یه همچین صحنه هماوردی هست، دو عنصر بایستی بیاد به کار، یکی استقامت و یکی امیدواری. انشالله تو فرازهای بعدی من راجع به خاطرات مکتوبی که در ارتباط با زندگی مقام معظم رهبری هست، این دو واژه و این دو تا صفت رو معنای بیشتری خواهم کرد.
درود بر شما. پس می‌فرمایید که ما جدای از توانمندی‌های خاصی که الحمدلله تو این چند وقت به دست آوردیم، یک اهرم‌هایی داریم که دشمن ازش فاقد اون هست، نداره اونها رو، و اون هم امیدواری است، یکی از اونهاست. نکته بسیار مهمی است، امیدوارم که همون بهش توجه داشته باشیم. و جناب استاد اوحدی عزیز، یکی از نکته‌هایی که رهبر معظم انقلاب هم خیلی ما رو بهش توجه می‌دادن همین امید به آینده است. و توی فرمایش‌های متنوعی که از شما شنیدیم در فرازهای مختلف تاریخی، توی سخنرانی‌های زیادی که الحمدلله ایشون داشتن و فرصت برای استفاده کردن از گنجینه معارفی که در ذهن ایشون وجود داشت برای ما به وجود اومد، ما شنیدیم که از امید برای ما بسیار گفتن، امید به خودمون، همین فرهنگ ما میتوانیم که ایشون در ما تزریق کردن، به ما باوروندن که میتوانیم، و این اعتماد به نفس ملی، این عزت نفس ملی ما رو در خیلی جاها نجات داده، ما رو به سمت خودکفایی برده، ما رو به سمت روی پای خود ایستادن برده، ما رو به سمت توجه نکردن به ترس و ارعابی که دشمن داره به ما القا میکنه برده، و اینها همون اهرم هایی است که شما بهش بسیار تاکید دارید و ان شاء الله ما هم استفاده خواهیم کرد. خب یک فاصله کوتاه بگیریم، باز هم خدمت شما خواهیم رسید و از این نکته های ارزشمند باز هم بهره مند خواهیم شد. شما شنونده رادیو معارف هستید بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. درود بر همه شما عزیزان. بله، ما در ایرانی زندگی می کنیم که پناه داریم، امیدمون به توجه خاص ایشون به کشور عزیزمونه و چتر حمایتی ایشون رو در طول زندگی هامون هممون حس کردیم. امام رضا رو داریم و باز هم نگاهمون به خورشید کشورمونه، به قبله معنوی کشورمون، مشهد مقدس و حرم مطهر رضوی است و انشاءالله باز هم این توسل ها کارگر خواهد افتاد و باز هم با دشمنانمون وقتی مواجه میشیم پیروز از میدان خارج میشیم. در خدمت شما هستیم و در محضر جناب آقای محمد رضا اوحدی عزیز، پژوهشگر محترم و نویسنده گرانقدر که دعوت ما رو قبول کردن تا در این روز عزیز در کنار ایشون باشیم و از نکته ایشون استفاده بکنیم. جناب آقای اوحدی عزیز، چه زیبا فرمودید، ما داریم با کل دنیا داریم می‌جنگیم دیگه. 140 کشور یعنی کم از کل کشورهای دنیا نداره، اما این توسله، این توکله، این قدرت نرمی که ما داریم، این دلهای الحمدلله آماده مردم خیلی به ما کمک میکنه بتونیم از این شرایط سخت عبور بکنیم و همین توکل و توسلی که با ما این روحیه رو داده که بیایم در کنار همدیگه بایستیم، متحد منسجم وایسیم و بگیم که نه، تو حق نداری ای دشمن پلید، حق نداری به کشور ما نگاه چپ بکنی. این استقامت و این امیدواری رو برای ما بیشتر باز بکنید و در ادبیات رهبر معظم انقلاب برامون بیشتر تبیین بکنید.
بله، خیلی ممنونم. عرض معذرتون که انسان‌ها یه عنصر ثابت مشترک دارن در همه جهان و اون مسئله تصمیم گیری است. همه ما تصمیم میگیریم برای انجام یک سری اهداف.
بله.
یعنی انسان‌ها همیشه اکثر اوقات تو این دو نقطه حرکت میکنن، تصمیم گیری برای رسیدن به اهداف. اون چیزی که از مرحله تصمیم ما رو به هدف میرسونه چند عنصر میخواد تا ما تصمیممون به هدف برسه. یکیش استقامته. انسانی که استقامت نداره یا صورت مسئله رو پاک میکنه، تصمیمش رو کلن پاک میکنه، میذاره کنار.
بله.
یا وسط را کم میاره، استقامتش رو نمیتونه خرج کنه، به هدف نمیرسه. ولذا ما تو روزمره زندگی خودمون تصمیمای خوب زیاد میگیریم. مثلا شخصی تصمیم میگیره مثلا من یه جزء قرآن رو حفظ کنم. این تصمیمه چجوری تحقق پیدا میکنه؟ با استقامت. تا برسه به اون هدفه. مقام معظم رهبری خیلی پافشاری میکردن روی این که آقا برای رسیدن به اهدافتون استقامت به خرج بدید در مقابل سختی ها. من فرازی تلخ از زندگی ایشون رو که به سر خودشون اومده برای شنوندگان محترم عرض میکنم. ایشون در خاطرات خودشون به حضرت آیت الله مشکینی فرمودن که من در اوین دوره ایشا زندانی بودم. مقام از رهبری میفرمان که مرا شکنجهگرم شکنجه میکرد. یکی از کارهایی که بسیار مرا اذیت میکرد این بود که هر روزی چند بار این شکنجهگر من میومد، من خامنه ای رو موهای سر من رو میگرفت، سر من رو میکوبید تو دیوارهای بتونی زندان اوین تا من اقرار کنم، لو بدم دوستانم رو. ولی من این کار رو نکردم و استقامت به خرج دادم. ببینید، ایشون هم لفظن گفته استقامت، هم تو رفتارش اینو ما میبینیم. بعد ایشون به آقای مشکینی فرموده بودن که آقا من بعضی اوقات هنوز اون سردردها رو دارم به واسطه اون ضربات سنگینی که به سرم خورده. این استقامت همینیه که قرآن از ما میخواد. دو بار قرآن به ما فرموده فاستقم کما امرت. این یکی از آیات روانشناسی قرآنه. ما حدود 100 تا آیه روانشناسی کاربردی در قرآن کریم داریم. یعنی موضوعات روز زندگی ما در قرآن کریم مطرح شده که 100 تا مباحث روانشناسی، اونم جنبه‌های کلیدیش. یکی از اون جنبه‌های کلیدیش استقامته. هر کسی به هر کجا رسیده به واسطه
استقامتشه.
فلان کس فلان رتبه علمی رو آورده، استقامت به خرج داده.
بله.
بگیره مثلا شب، از اول شب به خواب تا صبح به این جایگاه علمی کسی نمیتونه برسه. یه کسی پیشرفت مادی کرده، یه توان اقتصادی برای خودش ایجاد کرده، استقامت به خرج داده، دست و پنجه نرم کرده با مشکلات. لذا استقامت عنصر محرک ماست. مقام معظم رهبری این خاطره رو برای حضرت آیت الله مشکینی نقل کرده بودن و و بندم چون که حدود سالهای 1375 شرح حال زندگی مقام معظم رهبری رو نوشتم، ولی متاسفانه دفتر ایشون با اجازه خود شخص شخیص ایشون اجازه چاپ این کتاب رو ندادن. ولی این متنها و این خاطراتی که تو این گفتگو با شما، چون بازم از این خاطرات استقامت آمیز و عجیب خود مقام معظم رهبری من برای شنوندگان میخوام عرض کنم، حتما تو ذهنشون نقش میبنده که این از کجا داره اینا رو میگه.
بله خب سوالیه دیگه.
بله من اینو این کتابیه که خودم نوشتم و آماده کرده بودم، ولی خب چاپم نشده، جز کتابهای چاپ نشده بنده است. لذا استقامت یک عنصر برجسته است که انسان رو به مرتبه درخشندگی، فرهیختگی و الگو بودن میرسونه. بله. یه انسان اگر بخواد الگوی یک جامعه، خانواده، محیط پیرامونی خودش باشه، با استقامته که به اون قله میرسه. و ما زمانی میتونیم جامعهمون رو به قله برجستگی بیشتر از قبل برسونیم، کما اینکه تو این 47 سال رسوندیم. بله. ما از موانع عبور کردیم به واسطه استقامت،
الحمدلله،
و خداوند متعال هم تضمین کرده که زمین مال عباد صالح منه و این تضمین بازم با استقامت به خرج بدیم میرسه.
بسیار خیلی متشکرم جناب آقای اوحدی عزیز. بله، کسانی که دنبال الگو توی زندگیشون میگردن، جناب آقای اوحدی یکی از بهترین الگوها رو معرفی کردن، رهبر معظم انقلاب، که اگر کسی میخواد استقامت رو یاد بگیره میتونه از ایشون الگو برداری بکنه و ایشون هم در عمل و هم در کلامشون توصیه به استقامت داشتن و ما هم میدونیم که با استقامته که در این نبردم پیروزی با ما.
خطبه خطبه سرباز حیدره، این خطبه خطبه سرباز حیدره، که خراتر از همیشه است، این لشکر لشکره فاتح خیبره، این لشکر لشکره فاتح خیبره.
گاهی دل از غم مالامال می شود، هست از این قبیل قضایا در زندگی انسان، چه زندگی فردی چه زندگی اجتماعی، اما عزم و اراده باید راسخ بماند، گام باید محکم برداشته بشود. غمهایی هست که کوه‌ها رو می شکنه، انسان مؤمن رو نمی توانه بشکنه، راه رو باید ادامه داد.
دل ما اشد علی کفار، بلب ذکر یا حیدر کرار، دل ما اشد علی کفار، بلب ذکر یا حیدر کرار، ببین سپاه یزید که امروز سپاه حسین پر از مختار. لعنت الله علی اعداء الله، لعنت الله علی اعداء الله، القدس لنا ان شاء الله، القدس لنا ان شاء الله، القدس لنا ان شاء الله، لعنت الله علی اعداء الله، القدس لنا ان شاء الله،
القدس لنا ان شاء الله. این ذکر یا علی معجزه ها میکنه و ما هم با این ذکر، با ذکر یا علی همیشه ایستاده ایم.
القدس لنا علی قربت المصطفى، علی عالی اعلی، علی قربت المصطفى، علی عالی اعلی، علی یا علی مولا، علی 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 فور سلحنجا، علی آیت العظمى، علی یا علی مولا، علی 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 مولا صاحب المحشر، علی مولا صاحب الکوثر، علی مولا
حضرت علی فاتح خیبره و ما این روزها با توسل خاص و ویژه به وجود نازنین ایشون به جنگ خیبری ها میریم و به لطف خدای متعال و به عنایت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام پیروز این میدان ما هستیم. خیلی خیلی متشکر از همه شما عزیزان شنونده، همراهان خوب رادیو معارف. جناب آقای محمد رضا احدی عزیز، پژوهشگر محترم و نویسنده گرانقدر در کنارمون هستیم تا با شخصیت بی‌نظیر آیت الله شهید امام خامنه ای رحمت الله علیه بیشتر آشنا بشیم. جناب آقای احدی در بخش‌های قبلی اشاره فرمودند که حضرت آقا ویژگی‌های منحصر به فردی داشتند، اگر هم عمومی بوده در ایشون به شکل خاصی جلوه‌گر شده و ما در این ویژه برنامه بنا داریم که با این بخش‌ها بیشتر آشنا بشیم. اشاره فرمودند جناب آقای احدی عزیز که استقامت و امیدواری شاید از شاخص‌ترین ویژگی‌هایی است که ایشون هم خودشون بهش مقید بودند و هم دیگران رو بهش توصیه می‌کردند. جناب آقای احدی عزیز، خدا قوت میگم به شما، خیلی متشکرم که همچنان در کنار ما هستید. در بخش قبلی از استقامت فرمودید و یک خاطره از خاطرات بیشمار حضرت آیت الله شهید خامنه ای رحمت الله علیه. ما آمدیم که باز هم بیشتر بشنویم، ما همچنان مشتاقیم، بفرمایید.
بزرگوارید. یکی از برجسته ترین بلکه ترجیبند و رکن رفتاری مقام معظم رهبری شهید آیت الله آقای سید علی خامنه ای صلوات الله علیه این بود که دائما اینو تکرار میکردن، رکن گفتاری ایشون بود که آقا استقامت و امیدواری. حتی ایشون به بعضی از این مسئولین میگفتن، تذکر میدادن که آقا مردم رو ناامید نکنید.
بله.
به جوانای دانشجو میگفتن آقا امیدوار باشید، با آینده نگاه کنید، امیدوار باشید و استقامت به خرج بدید. یکی از ویژگی هایی که در زندگی حضرت زینب کبرا هست و کمتر بهش پرداخته میشه، اون استقامت عجیب این بانوی بزرگواره. شاید برای شنوندگان عجیب باشه که زینب کبرا 6950 کیلومتر فقط سوار شتر بوده.
الله اکبر.
از مدینه تا مکه، از مکه تا کربلا، از کربلا تا دمشق، همین مسیر رو برگشته. دوستان سرچ کنم نه چند کیلومتر، من سرچ کردم، فقط همین ظرفیت سوار شتر بودن باید انسان رو از پا در بیاره، استقامت ما رو باید بشکنه، نشکست. از مسیری که ایشون بعد از جریان کربلا زینب کبرا حرکت کرد به سمت دمشق، این مسیر نزدیک 1000 کیلومتره. تو این مسیر بچه داغ دیده همراهشه.
بله.
زن داغ دیده همراهشه. همراهاش بعضیاش زخمی هم،
بله، مجروح هم، بله،
گرسنه داره تو کاروان، خستن، آفتاب پوست صورتشون رو بر اساس زیارت جامعه کبیره کنده، 20 تا بچه تو مسیر راه به خاطر سختی ها از دنیا رفتن و زینب کبرا سخت آقا، بعضی از کار خانوما نیست، قبر کندن و بچه دفن کردن کار خانوما نیست. زینب کبرا میدید این بچه ها تو مسیر، بچه های همین اصحاب و یاران امام حسین که تو کاروان بودن، اینا دونه دونه تو مسیر از بین رفتن. من تاریخچه این 20 بچه رو در آوردم، مشخصاتشون، اسمشون. حضرت زینب کبرا این 20 بچه رو در طول مسیر میدید، این اونایی که مسئول کاروان هستن اصلا برایشون مهم نبود که اینا رو دفن کنن، یا سیر باشن یا گرسنه. شاید برای شما جالب باشه 39 تا شهر وارد شده زینب کبرا، تو این شهرها فوش شنیده، سنگ خورده، ولی ببینید وقتی رسید پیش یزید
نشکست،
استقامت به خرج داد،
اقتدار داشت،
نتونستن بشکننش. تمام اون مصیبتایی که به سر زینب کبرا به سرش در آوردن، روز 11 وقتی میخواست حرکت بکنه همه را سوار شتر کرد، خودش موند تک تنها. همه گفتن کنار قودی قتلگاه میشکنه، نشکست. گفتن فرو میریزه، نریخت. این استقامت از کجا آورده؟ امام سجاد میفرمان نماز شبش ترک نمیشدم. من جلوی یزید یه جوری صحبت کرد حضرت زینب کبرا، گو یادت نره ببینید این خیلی حرفه، شما توی یه صحنه موافق که نیست که زینب کبری،
بله همه دشمنه،
همه دشمنن، دنبال کشتنشن، صحنه صحنه موافقی نیست. امام باقر میفرمان ما 12 تا بچه بودیم، جوری ما رو به تناب بسته بودن، پیش یزید رفتیم، نفر اول ما میخورد زمین، ما هم هممون میافتادیم. با این حالت سر برادرش هم جلوشه، جوری سخنرانی کرد که یزید رو به غلط کردن انداخت، چون زینب کبری 2 تا بیشتر خطبه نخونده. اینو ما میگیم استقامت، مقام معظم رهبری رو این دست گذاشته. الان هم تو این جنگ ما به این عنصر احتیاج داریم. من تو فراز قبلی خاطره ای از خود مقام معظم رهبری گفتم، اینجا هم خواستم از حضرت زینب کبری بگم که حضرت زینب کبری تو مسیری که می اومد آقا خیلی زجر کشید اما نشکست،
بله،
استقامت به خرج داد. و یکی از تلخترین صحنه های زندگی حضرت زینب کبری تو این کاروان شاید برای شما جالب باشه و عجیب و قصه آور، اینه که مبتلا به یک درد دردناکی بود تحت عنوان این که مبتلا به چشم هیز بود. خیلی زجرآوره برای یه خانوم،
یه عمری عفیفانه زندگی کرده،
برگشت گفت یه پولی بدید، این سر، این کسی که سر حسین ابن علی رو نیزه است از ما ببره بیرون. اینا به واسطه سر به ما دارن نگاه میکنن و ما داریم زجر میکشیم. ببین این زجر زینب رو نشکست، استقامت به خرج داد. این زجر، زجر سنگینیه، تجربه های تلخی رو تو مسیر پشت سر گذاشتن. شنوندگان محترم، از زینب کبری نشکست، لذا امام حسین کارو سپرد به ایشون. دختر حیدر کراره. ببینید شما فرض کنید توی مسیر جاده‌ای دارید میرید، شب ماشینتون خراب میشه تو بیابون، شب میخواید تک تنها بخوابید، وحشت بیابون شما رو میگیره. آقا زن و بچه ی حسین ابن علی وحشت محاصره یه مشت مرد اجنبی، اونم توی بیابون،
بله،
تک تنها، وحشت تاریکی شب رو تجربه نداشتن، اما نشکست. لذا این تیکه از زندگی زینب کبری امروز به کار ما میاد.
حتما همینطوره. بله، امام راحل هم فرمودن این محرم و سفر است. این تأکیدی که ایشون روی محرم و سفر داشتن فقط ماجرای امام حسین گودی قتلگاه نبود، حتما ماجرای حضرت زینب کبری سلام الله علیها هم بوده. و ما هم در طول این سالهای سال یاد گرفتیم از پای منبر بزرگان و از تعالیمی که از دین به دستمون رسیده که اگر هم ناراحتیم استقامت داشته باشیم، صبر داشته باشیم و حماسه آفرینی بکنیم. ما هم این روزها غم به دل داریم جناب آقای وحدی عزیز، تعارف نداریم، هممون ناراحتیم، هممون
مثل زینب کبری،
بله غم به دل داریم، اما نمیشکنیم انشاءالله به حول و قوه الهی و به لطف خدا مثل حضرت زینب کبری سلام الله علیها این انقلاب رو ادامه خواهیم داد و با تبعیت از رهبر عزیزی که انشاءالله سردمدار خواهند بود باز هم به مسیر خودمون ادامه میدیم و به لطف خدا حماسه آفرین خواهیم بود و پیروز میدان.
بسم الله بسم الله حی علی خیبر، نوبت ایران است، یا شباب الهیده، ای غیران وطن، نوبت حابیل است، پاسخ کوبنده فتح اسرائیل است. همه به صف همه آماده، همه به صف همه آماده، همه فدایی همه دل داده، میهن میهن پاینده، امت علی ایستاده، امت علی ایستاده، ذلت منو رحمت منو، هر کاری جز استقامت منو، پایان راه انا لله، الگوی جنگ ما علی عبدالله، یا اسرائیل خیبر خیبر انصار الله.
مطمئن باشید که خون رهبرمون رو انتقامش رو میگیریم ازشون
تا آخرین لحظه وایساد.
ایشون ایران قوی کردن که الان تونستیم مقابل دوتا ابرقدرت دنیا، دوتا ابرقدرت اتمی بتونیم مقاومت کنیم.
کسی که به ما شرف داد، کسی که به ما عزت داد، لب تشنه از بینمون رفت تو خونه خودش،
شد شهادت برای ایشون. واقعا غیر از این نمیشد بهش فکر کرد، خودشون هم با آرزوشون رسیدن.
امروز یک ملت اینجا اومدن، تا بگویند هیهات من نزله.
ما فقط انتقام میخوایم الان، فقط به چیزی جز